بسم الله الرحمن الرحیم.
می کنم اینجا در این درس خلاصه ای از مطالبی که در گذشته تقدیم حضورتون شده بیان می فرمان، به طوری که یادمون نره برای که کلن میخوام انشاءالله نتیجه کلی بگیریم. خلاصه هر درسی رو در یک جمله بیان فرمودن. از درس اول از کنم هستی نیستی، هر چی که شما در عالم میبینید هسته و بنابراین ما مواجهه با هستی هستیم. روبروی هستی نیستی، نیستی که نیست، پس هر چه هست از عالم درون خودتون و از عالم بیرون جزء هستی است، یک تجلی از هستی است و ما جز مواجه با هستی نیست. این بحث درس اول. دو، ارجو کنم بعد از آنی که من درک کردم که یک هستی در خارج خودمم هستم، در میابیم که یک نیرو برای تشخیص در ما هست، یعنی این کار خوبه یا این کار بده، من اینجا عمل خوبی انجام دادم یا عمل زشتی انجام دادم. از من میپرسن دو تا چند تا، یه بچه میگه دو تا 8 و یه بچه میگه دو تا 4، من میتونم تشخیص بدم که کدومش درسته. یک نیرو در وجود ما هست که او تشخیص دهنده است. دکارت میگه تو همه چی شک کردم، گفتم مبادا تمام اطلاعاتی که به من دادن پدر و مادرم و محیطم غلط باشه، بشینم از نو همه اطلاعاتم رسیدگی بکنم. تو همه چیز شک کردم اما در من هستم شک نتونستم بکنم. من یه موجودی هستم. حالا شما درک میفرمایید که یه موجودی هستید، جزء هستی، همینطور که درخت هست، همینطور که زمین هست، همینطور که آسمون هست، منم هستم. اما یه هستی هستم که تشخیص دهنده هستم، خوب و بد از هم تمیز میدم. یک نیروی باطنی که نه مربوط است به دستم، نه مربوط به قلبم، نه مربوط به ریم، یک نیروی در من هست که تشخیص دهنده است. یه ده از فلاسفه یونان اومدن گفتن اصلا شاید ما آنچه که داریم میبینیم خیال پندار، یا من شما تو خواب ای بهتون بگن آئی که داریم میبینی درست نیست، باور نمیشه، خب میبینید دیگه، دروغ نیست که تو خواب. یا شاید هم واقعا ما آنچه که الان داریم میبینیم این یه نوع خوابه. اینا رو بهشون میگفتن سوپستاری ها که اینا تو همه چی شد کرد. حالا روبروی حرفو غلط بود و واقعیت در جهان هستی ما میبینیم، یعنی آنچه هست خواب و خیال نیست و به نتیجه یکی از چیزی که واقعیت داره و خواب و خیال نیست خود من هست. من حقیقتیست از حقایق وجود و جزء وجود ما هست. ارز کنم بین وجود و عدم روبرو وجود هست کردم، عدم یا هست یا نیست، یه چی وسط اینا دوتو ما نداریم که نباشد و نه نباشد، یا بفرمود هم باشد و هم نباشد. بنابراین او طرفش که عدمه، عدم که هستی نداره، پس هم چه هست وجود است. که حالا که من نگاه میکنم مثل این که خودم و کل هستی های اطرافم با هم پیوستگی دارم، یعنی بی ربط نیست. اگر خاطر مبارکتون باشه برای هسته نارنج مثال زدم، هسته نارنج خودش به تنهایی نمی بالد، رشد نمی کند، خاک زمین می خواد، خاک زمین کمکش می کند، آب کمکش می کند، نور خورشید کمکش می کند، ما الان که نفس می کشیم گیاهان کمک ما می کند، چون اکسیژن برامون تولید می کند، ما کربن برای گیاهان تولید می کنیم، ریه کمک به قلب می کنه، قلب کمک به ریه می کنه، کلیه کمک به هر دوتاش می کنه، دستگاه گوارش کمک به همه بدن می کنه. مثل اینکه اجزاء هستی فرمانده داره که هیچ کدوم اینا خودشون به تنهایی اراده ندارن، یعنی اگر ابر و باد و مه و خورشید و پلک در کارن تا تو نانی به کپاری و به قفلت نخوری، نه ابر تنها فرمانده هست، نه خورشید، نه بارون، هر کدام اینا یه وظیفه‌ای دارن انجام میدن که فرمانده آن وظیفه دیگری است، حتی از حال هم از خبر ندارن. از کنم تو خود بدنتون کلیه باریه هیچ وقت ملاقاتی نداشتیم، هیچ وقت سر یه میز ننشستم، قلب با اینا هیچ وقت قراردادی نبسته، هرگز هم همدیگر ندیدم، اما همه در کار یک دیگرم. اینه که در خودتون میابید، در عالم طبیعت هم میابید که عالم طبیعت اجزایش همه در کار، اما کیست فرمانده؟ از کنم پدیده هایی که در عالم به وجود میاد بعضیش تصادف، اما آنچه که تصادف نیست حتما هدف دارد. مثال ارز کنم، ممکن است شما یه شیشه یه ست تا چار تا شیشه رنگ قطعی رنگ پخش کنید روی دیوار سفیدی، مسلم از ترکیب رنگ ها یه سلسله لکه های روی دیوار پیدا میشه. اما اگر یه دیواری دیدید که جای درخت است، جای آبشار است، جای انسان است، یه جای گوسفند داره میچره، این معلومه که یک دست هدفداری رو کشیده. امکان ندارد که این تصاویری که با هم سازش داره و درش نظم هست معلول تصادف باشه. آنچه که تصادف آفرین است او رو بذارید کنار، او نظم نداره، هدف هم نداره. اما آنچه که معلول تصادف نیست، مثل این دستگاه عالم هست، مثل وجود مبارک خودتون، مثل کارگاه عظیم بدن انسان، اینا میتونه کسی بگه تصادف. سلولا چجوری دور برای هم جمع شدن؟ چه عقلی، چه شعوری، چه فهمی، چه علمی در کار بوده؟ کار خود سلولی، دستگاه عظیم داخلم و خارجم، عالم طبیعت و درون خودم، هیچ کدومش نمیتونم بگم نظم درش نیست. هم نظم درشه، هم هدف دار است. چون هدف، چون نظم درشه، پس حتما یه هدف و جهتی در کار است. تو قرآن میفرماد ما خلق السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. این آفرینش آسمان ها و زمین به بازی و بازیچه نبود. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر الناس لا یعلمون. ما اینا رو نیافریدیم جز برای امری، برای هدفی، برای حقیقتی، ولی اکثر مردم نمیدانن. جای دیگر افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا میپندارید خدا شما را عبث آفریده و شما را به سوی او بازگشتی نیست؟ همه چی از تو عالم وجود عرفا توقع داشته باشید که هستی مطلق خدا میده، یک هست در عالم بیشتر است. حالا هرچی میجوشه از تو هستی میجوشه. از حضرت امیرالمومنین فرمودن آقا هستی چیست؟ فرمودن به غیر هستی چیست؟ هستی مطلق ذات خداست. حالا هرچی میبینید هسته یا نیسته؟ هرچی میبینم هسته، اما هستی شما خودش که نیست، هستی شما هست مطلق. منم هرچی که میبینم که هسته. پس کل عالم ظهور و جلوه های هستی مطلق است. از کنم یه وقتی از یک سنگ از آسمان میفته، داری سنگ های آسمان، این شما میتونید بگید جهت دار نیست، هدف دار نیست، فقط قانون جاذبه، یعنی کشیدش پایین افتاد توی یه جایی. یه وقت هست که ما نگاه میکنیم برای همین رستنی ها حرکت هست، اما یه حرکت رو هدف دار است و جهت دار است. برای مثالی که فرمودند یک بذره نارنج اگر به تنهایی بگیم حرکت میکنه، در کنارش میبینیم اگر خاک نباشه تو آب بندازیدش میپوسید، خاک نیاز داره. اگر خاک تنها باشه هیچ وقت رشد نمیکنه، نیاز به آب هم داره. بعد نگاه میکنیم میبینیم اگه یه جای تاریکی باشه باز نمیروید، نورم باید کمکش کنه، نور چراغم کمکش نخواهد کرد، گرمای خورشیدم باید کمکش کنه. اگر یه جای هوا نباشه اصلا حیات نباتی نیست، حیات حیوانی، پس هوا باید کمکش کنه. الان در صددن بلکه به وسائل مختلف بذر گیاهی رو به کره ماه ببرن، اونجا بلکه حیات ببرن اونجا، ولی تا حالا هم چیزی اتفاق نیفتاده، نتونستن. یعنی در عصر شما چهره جالب و جمیل ماه که در قرون گذشته زیبایان به ماه تشبیه میکردن، آبروی برای ماه نموند. یک چهره کریه مرده کبیر مانندی که حتی درش هم هوا نیست تجسم پیدا کرد در چهره ما. آنچه که در زمین است ما ببینیم همه دارن کمک به هم میکنن، یار و مددگار یک دیگرن برای وصول به غایتی، برای وصول به هدفی. آنچه که در اصطلاح فلسفه شما میفرمود قوه و فعل، یعنی یک هسته نارنج بالقوه نارنج است، یک تخمک هندوانه بالقوه هندوانه است. حالا اگر حرکت ها شروع شد داره میره جلو برای که تبدیل بشه به هندوانه، به هندوانه که تبدیل شد به اوج کمال خودش رسید. یک بذر نارنج برای اینه که تبدیل بشه به یه درخت باروری که سالها بس از 100 سال هر سال هزاران دونه نارنج بده، رسید به اوج. این حرکت ها هدف دار است، جهت دار است، برای این که هر بالقوهی فعلیت پیدا کند و در کنار هم است. در این مسئله ما حیوانات میبینیم، گیاهان هم میبینیم محسوس است، ولی از نظر علمی جمادات روشن شده، اور محسوس براتون نیست که جمادات هم دارن حرکت میکنن. در قرآن جای جای قرآن این مسئله مطرح فرموده، خود جمادات قرآن اعتقاد داره اونا نوع جان دارن، اما نه جانی نظیر حیوانی، نه جانی نظیر رستنی ها. خب در قرآن از کزم او جلسه جای جای قرآن در 6 سوره مسبحات می فرماد یسبح لله ما فی السماوات و الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند هر روز و شبان ما سمیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامهربانان خاموش. از جمادی سوی جان جان شوید، غلغل اجزاء عالم بشنوید. این زبان قرآن. حالا آنچه که ایشون تذکر دادن میفهم مگر اینطور نیسته از تو خاک معادن، گفتن کانی ها، کانی ها هم معادن، معادن به وجود میاد. این معادن یه دفعه به وجود اومده، یعنی الان از نظر علمی و زیرین شناسی و زمین شناسی نشون میده که در اعصار زیادی بر اینا گذشته، تا مثلا جنگل های دوران دوم، از اینجانی که دیرین شناسی خوندید میدونید جنگل های دوران دوم که در زیر خاک پنهان شده تبدیل شده به زغال سنگ، ماهیان و نهنگ هایی که در دوران اول دوم در اعماق زمین دفن شده چربی هاشون تشکیل نفت داده. مگر اینا حرکت نیست؟ یعنی کلن اعتقاد قدما هم تا بر این است که مثلا سنگی 1000 سال شود لعل پاره، زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ. یعنی این که الان لعل شده 1000 سال نور خورشید به این تابیده تا تبدیلش گرفت. خوی حرکت، یک درختی بشه زغال سنگ، یه ماهی بشه نفت، یه حرکت همام. پس میبینیم حتی یه حرکت در جمادات هم هست. بنابراین چون حرکت جهت دار قبلا عرض کردیم باید باشه، کل عالم داره میره. به کجا میره؟ میره به طرف هدف اصلی که آفریده شده بدان سوی. و قرآن میفرماد کل عالم انا لله و انا الیه راجعون، از ناحیه خدا اومد به سوی خدا باز میگرد. نسبت به این حرکت در جای از قرآن میفرماد تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب. یاد میکنه که کوها جامده در حالی که اینا حرکت میکنن مثل حرکت ابرها. و الان فیزیک ارائه میده که یک حرکت مولکولی داریم، یک حرکتی درون اتم داریم، خود زمین داره حرکت میکنه، خود منظومه 16 حرکت داره و کل کهکشان ها داره میره. انا لموسعون قرآن میکنه. ما داریم هی وسعت بهش میدیم و این مسائل کلن از نظر نجومی ثابت شده که عالم داره میره. میگم یه انفجار در اصل آفرینش بوده که هنو داره حرکت میکنه. قرآن میفرماد کلن یجری لعجل مسمى، همشون دارن میرن برای یه عجل نام برده شده. کلن از کردم عالم درش حرکته،
با این مقدمات
باید بدونیم که حرکت جهت داره، هدف داره و حرکتی که با نظم است و با علم است و همه در کنار هم و درش حکمت وجود دارد امکان ندارد بی هدف باشد. مرحوم بزرگ، از مجموع درس های پیش مطالبی برای ما روشن گشت که می توان آنها را پایه های اصولی مطالب بعد قرار داد. خلاصه مطالب گذشته چنین است: یک، هر چه هست وجود است، هر پدیده که ظاهر می گردد تجلی وجود است. همین دو بود. سه، ما قدرتی به نام تشخیص در وجود خود داریم که همه چیز را به آن می سنجیم. چهار، سرای هستی واقعیت دارد، خیال و پندار نیست. پنج، عالم چون واقعیت دارد پس هست می باشد. شش، واسطه میان وجود و عدم نیست. هفت، هستی ها همگی با هم پیوستگی دارند. هشت، هر چیز که تصادف نبود و اتفاقی نبود هدفدار و جهتدار است و رفتارش عبث و بیهوده نیست. در مثال رشد بذر نارنج دیدیم که صحیح است که رشد جوانه و ریشه از وجود خود اوست، ولی اگر خاک در کنارش نبود تغذیه نمی شد، اگر آب نبود حیات نمی یافت، اگر هوا نبود می مرد و اگر نور نبود هرگز نمی بارید و بسا صدها عامل دیگر برای وصول او به کمال دست اندر کارند. این حرکت در حیوان و نبات محسوس است، اما علم امروز به دانجا رسیده که این حرکت را به جمادات هم تعمیم داده و روشن است که جمادات و حتی کرات آسمانی و کهکشان‌ها هیچ کدام بیکار نیستند و همه در حرکت و به سوی می روند. مجد این است به این حرکت ها هدفدار می باشد. در فلسفه این حرکت را حرکت جوهری می نامند که صدرا آن را این گونه تعریف می کند: هر بلقوه برای فعلیت یافتن هیچگاه از حرکت باز نمی ماند تا خود را به فعلیت برساند. پایان درس دهم جناب حسن‌زاده آمانی. مرحوم بفرمود دنبال صد کلمه ایشون در معرفت نفس. کلمه 21، آن که در کسب علم و حرفه و صنعت خود تأمل کند در میابد که فعل او ظاهری دارد و باطن. ظاهر او که قشر است با زمان متسرم است، با سات ته و سات و ناپایدار، و باطن او که لب است ملکه او گردد و متحقق از همه هفت و برقرار و بدین ملکه سلطنت و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود کند، پس آنگاه آگاه شود که علم و عمل جوهر و انسان سازند. بنده از اولش میخونم: آن که در کسب علم و حرفه و صنعت خود تأمل کند در میابد که فعل او ظاهری دارد و باطن، ظاهر او که قشر است با زمان متصرم است و ناپایدار و باطن او که لب است ملکه او گردد و متحقق و برقرار و بدین ملکه سلطنت و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود کند پس آنگاه آگاه شود که علم و عمل جوهر و انسان سازند. از کنم این بزرگوار از خدمتشون برسیم گله می کنیم که در آثار این بزرگوار در نوع افرادی که با واقعا مسائل فلسفی و عربی و این مسائل اطلاع دارن زبانشون با زبان آدم های عادی فرق. حالا طبعا وقتی برای آدم های عادی می نویسن باید از او فرهنگو بیان بیرون که متاسفانه جناب آقای حسنزاده آمولی نمیان بیرون و از دیگر نوع عزیزان از کتابیشون نمیتونید استفاده بود، خاصتا که اصلا کتابهاشون نصفش عربیه نصفش فارسی و اکثرا هم ترجمه فارسی نداره. حالا به نظرم نمیاد تو مجلس این عبارت کسی معنیشو فهمیده باشه، کسی اگه فهمیده توضیح بده. اینا افتاد مطالب خیلی بالاست، انشاءالله یاد بگیریم نگیرا این برنامه رو خسته کنم دستا، برای که سودش از او برنامه دیگه من بیشتره، برای که انشاءالله میخوام جانمون رو بسازیم و ساختار روح و جانتون با همین چی هست. اول دو تا لغتی که درش بود مرغوم بفرمایید که بعدا که مراجعه میکنید این لغت ها رو حاضر کنید، در تمام متونی که میخونید براتون روشنگره. از کنم متصرم یعنی بریده گسیخته، تصرم یعنی بریدن، لب یعنی عقل خرد و توپر اعمال به کار بردن، جوهر هم گوهر. از کنم عزیزان هر کدکتون یه هنری بلدید، یه کسی نقاشی بلده، یه کسی نجاری بلده، یکی جوشکاری بلده، خب خواهرها بسا خیاطی بلدن، بسا آشپزی بلدن، بسا شیرین درست کردن بلدن. حالا در این هنرها حالا یا هرچی بلدید یا بلدیسید وقتی دقت بفرمایید میبینید دو بحث مطرح است. یک بحث ظاهر عملی است که بعد ارائه خارجی داره، یک قسمت آن است که از عمل در درون جانتون هست. برای مثال عرض کنم یک خواهری که خیاطی بلده الان که نشسته هیچ ظهوری از علم خیاطی نیست، ولی آیا ایشون خیاط هست یا نیست؟ مسلم خیاط. خیاطی الان در جانش علمش وجود دارد. یا آقای میکانیکی یک خلبانی که هواپیما رو میبره الان تو جانش علم هست و هیچ ظهوری ندارد. حالا اگر خواست ظاهر بشه لازم میاد بیاد همین علمو تو ماده. یه آقای مهندس، یه خانم مهندس که حالا ساختمون عرض کردم اون جلسه، اون چه که هست اول تو ذهنشه، تو جانشه، تو علمشه و علمو هم هر چی میره باشه. حالا این بعد میارتش رو کاغذ، بعد میارتش رو زمین، بعد میارتش تبدیلش میکنه به یه خونه. حالا آن چی که وارد عالم ماده شد از جان متصرم است، یعنی زمانمند است، یعنی به تدریج حاصل میشه، یه دفعه نمیپره بیرون. یک خانمی اگه خواست یک قبایی بدوزه یه دفعه مثل بنده که سخن میگم این گونه نمیپره بیرون. ایجاد ماده زمانمند است و زمان نیاز داره. میفرمان متصرم است، یعنی دقیقه به دقیقه روش باید زمان میگذره. هیچی میکنه زمان، گذشت زمان. طول اعمال یه ساختمان ممکنه 5 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، اما آنچه که در وجود شما هست اصلا متصرم نیست. یعنی ممکن است علم باشد و بیرونم نیاد، هیچ زمان هم روش کار نمیکنه. عالم علمش کاسته نمیشه. حالا آنچه که در ظهور علم شد اگه نباشه او علم سود نمیده. بنابراین لازمه یا آنچه که در درون ماست ارائه، اگه ارائه داد جان شما منور میشه، جان شما دارا میشه، جان شما هستی پیدا میکنه. یعنی دیدید که بعضی از
سازمان هایی که میخوان استخدام کنن، مثلا سازمان ملی میگه آقا 5 تا مهندس برق میخوام اما با سابقه 5 سال کار. میشه بابات که الان از در دانشگاه اومده بیرون چرا استخدامش نمیکنه؟ میگه آقا او که 5 سال کار کرده چون کارش به جریان انداخته علمش توسعه پیدا کرده. میشد یه بحث اتحاد عاقل و معقول داریم که علم با جانتون یکی میشه، عارض نیست، اولش عارضه، بر جان اضاف میشه اما حالا به جانتون متصل شد. این دیگه هیچو از بین نمیره، از دنیا هم که میرید علمتون بایتون هست. یعنی عالم علمش با خودش میبره. اینه شاد عرض کردم یه نامه هست که تو تجلیه یک این نامه رو آوردم برای که واقعا یه نامه بسیار جالب عرفانیه، موجدین نوشته به امام فخر رازی، او عارف بزرگ زمان، یه عالم بزرگ زمان، میگه تو میدونی منم میدونم که ما دوتا علممون از اینجا برمیداریم میبریم. یعنی یه روحی که از اینجا میره با تمام، چون از کدم علم وارد روح میشه، علم وارد جان میشه، جان عالم عظیم است، جان جاهل خیلی اونجا ضعیفه. حالا میگه من میدونم تا میدونی که ما علممونو با خودمون میبریم، اما مسئلتون او علمی که ابزار در کنارش نباشه چه فایده داره؟ یعنی آقای خلبان علم خلبانی رو میبره با خودش اما اونجا هواپیما نیست، آقای پزشک علم پزشکی رو با خودش میبره اما اونجا این بدن و این کلیه و این طریقه نیست، اصلا بدن یه بدن دیگه است. حالا تمام علومی که از اینجا دارید میبرید اما توجه داشته باشید به درد نمیخورید. فرمود تنها علمی که اونجا به درد میخورید مبدع و معاد، یعنی علم خداشناسی که اونجا خدا هست. ثانیا علمی که بدونم قیامت چه خبره، توشه برای اونجا بیا تهیه کنم. این دوتا علم اونجا با خودتون هست و این علمی است که در همه جا دنیا و برزخ و قیامت و او طرف به دردتون میخوره. همه علم ها اونجا هست اما کاربرد مطلقا نداره. مهندس برق هم اونجا برق وجود نداره، اونجا برق بهتون از کدم نور مال جان مؤمنه، اصلا توربین نداره، توربین جان مؤمنه. حالا بگذاریم، پس با مقدماتی که حاصل شد میخوام برسیم به یه نتیجه. کارایی که دارید میکنید با خودتون متحد میشید، این مقدمات برای همیه. یعنی من امروز 4 تا دروغ گفتم، 4 تا غیبت کردم، این متصرفه، این میگذره، اما اون چیزی که از نتیجه برداشت این گناهان در جانم هست این دوام داره. مثل همون مهندسی که عرض کردم تا حالا 500 تا ساختمون ساخته، علم با جانش تقویت پیدا کرد. حالا گناه هم انتون میشه، ثواب هم انتون میشه، هر آنچه که شما فهمیدید که خدایت هست. امروز از صحبی تالو ده دفعه مواجه شدم با شرک، شرک عقب زدم، فهمیدم اسباب کاری نیست، جز خدا اصالتی در عالم نیست. عقب زدم، عقب زدم، توحید در جانتون تقویت پیدا کرد، عظمت پیدا کرد. دقت حال بفهمید، حالا جمله رو که میخونیم کاملا معنیش میفهمید. آن که در کسب علم و حرفه خود صنعت خود تأمل کند، در میابد که فعل او ظاهری دارد و باطن. تبایی که خانم دوخت ظاهرشه، علم خیاطی که در وجودشه باطنش، و باطنی ظاهر او که قشر است با زمان متصرم است، نیاز به زمانمندی داره و ناپایدار، بعدم تبا پاره میشه یا ردش میکنه، و باطن او که لبست ملکه او گرده. یعنی یک سرنداز دوکیه قبودو یکی به علمش اضافه شد و ملکهش میشه، او دیگه هستش، این سرنداز او پاره میشه از بین میره، اما او علمو تو جانیشون که تقویت شد، تقویتو هستش و مطلبین ملکه سلطنت و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود کنن. یعنی وقتی تقویت شد، دفعه دیگه که میخواد کار بکنه اعمال و هنرش خیلی بهتره، مهندسی که اولین نقشه رو پیاده کرد تا مهندسی که صدومین نقشه رو پیاده کرد. مسلم علمش در اونجا برای اعمال نظریاتش تجربه پیدا کرد بیشتره. پس آنگاه آگاه شود که علم و عمل جوهر و انسان سازند. اصلش جمله آخری ها. یعنی من همه چی بلدم اما نمره عملم صفره. همه قرآنی که میخونید الذین آمنو پشترش چی و عمل صالح. آمنو هست اما عمل صالح نیست. یعنی فایده حرف نداره، فایده علم تنها نداره. چه زمان فایده داره که این پیاده بشه؟ علم و عمل دوتاش پیاده بشه فرمودن این دوتا روحتونو میسازه، جانتونو میسازه. از بکنم خلاصه بحث دیباچه مثنوی مولوی که او جلسه هم رواسته طول بحث عرض نکردم تقدیم حضورتون میشه، به طوری که بشنو از نه چون حکایت میکنه در سرم اینا بیرفت نیست. یا معرفت نفسه عرض شد در او بحث که در این دیباچه بحث از تأمل است در جان و بدن که در قرآن میخوانید که دو سیستم آفرینش انسان دارد. یکی سیستم آفرینش بدنش است که قرآن همه جا میفرماد از خاک، اشاره به خاک فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از این خاک بیرون دوردم دوباره بدین خاک برد میگردونم. جای دیگه من خلقتم من سلسال جلفخار، از گل کوزگه. همه اینا قصه بدن شماست. یا علق، انا خلقنا الانسان من علق که نطفه باشه، همه اینا بدن. و آنجا که فرمود نفخت فیه من روحی، داستان داستان روح شماست، در این دمیدم از روح خودم. بنابراین اصلا وقتی نگاه میکنید میبینید دو بود در وجود شماست که اصلا ربطی نداره. یعنی یکیش خداییه یکیش خاکی. خاک پسترین است و خدا که بالاترین است. من ترکیبی هستم از یک قدرت الهی و یک قدرت پست. تا کدام یک در زندگی مرا جلب کنم، خاکی یا الهی؟ فرمایش محی الدین است لا تجعل طبیعتك فوق حیات الالهیه، عالم طبیعتت فوق حیات الالهیت قرار نده. لا تجعل طبیعتك حاکمتا على حیات الالهیه. من همه هم و غم و کوشش و مجاهدم فقط صرف بدنم. خود این عالم الالهیتی چه کار کرد؟ فراموش کردی عالم الهی که از صبح تا شما دقت می فرمید که حالا نشباقا برنامه اهداف برنامه های کارهای از صبح تا شبی که میرید در بستر دقت بفرمود بیارید رو کاغا همش میرید برای بدن. و می دوام دنبال پول برای که خوراک تهیه کنم، مسکن تهیه کنم، لباس تهیه کنم، دنبال عرض کنم تشکیل خانواده هستم، بچه بزرگ کردن هستم. خوش همش بدنیاته. آنجا که دنبال کسب معرفت رفتید گفتید معرفت میره تو جانتون، علم میره تو جانتون. اما حواست باشه علمی که برای خدا باشه، نه علمی که برای مدرک و نون باشه. عبادت میره تو جانتون، حالا او خوراک میخواد، او تقویت میخواد. ما همش توی عالم هست. مرابقند و شکرهای خیش مهمان کن، الف میا بر پیشم که من نیم حیوان، فرشته از چه خورد؟ از قضای نور خورد، خوراک ماه و ستاره ز آفتاب جان. دارید که فرشتگان با انرژی ذکر حیات دارد، روح شما از اونا بالتر. روح شما برای کسب انرژی یاد و قرب حضرت حق از فرشته بالتره. یه حدیث چند دفعه از کردم برای که جایگاه خودمونه تشخیص بدیم، مخصوصا این حدیث فراموش نفرمید. سوال میشه که از امام صادق علیه السلام تفاوت ما و فرشته چی چیه؟ آیا ما میتونیم به اونجا برسیم که فرشته رسیدن؟ فرمان بالاتر هم میتونیم برسیم. دقت بکن که خدای تعالی سه نوع مخلوق آفریده، انسان و فرشته. فرشته و حیوان. حیوان شهوت دارد و عقل ندارد. فرشته عقل دارد و شهوت ندارد. انسان هم عقل دارد هم شهوت دارد. هر آن انسانی که عقلش بر شهوتش پیروز شد از فرشته بالاتر است. چون نقطه منفی داشت بر منفی پیروز شد. و هر آن انسانی که شهوتش بر عقلش پیروز شد از حیوان پست‌تر است. بلاری که کل انعام بلاری. پس ما الان در یک برزخ فرشتگی و حیوانی قرار داریم. ولی متاسفانه اکثرا چیزی از حیوان پست‌تر میشه. برای که از کدم اصلا جانش مرد. همی میردت عیسی از لاغری تو در بند آنی که خر پرورد. ما خر داریم میپرورونیم. خر و مرکب جسم است. روحتون عظمت روحتون در نیافته. حالا هرچی درش بریزید عظیم تر میشه. خوراک ای علم و معرفت و عبادت و یاد خداست. حالا طبعا اگر بعد عالم الهیتون درک کردید گرسنگی او طرف درک میکنه، قربت او طرف درک میکنه. آن کس که بحث از سخن بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، داستان دوری و فراق روح است از عالم حق اصل خودش. چون فرمود هو الذی یبدو الخلق ثم یعیدو، من خودم آفرینش خلق به وجود آوردم و همه به سوی من باز میگردم. حالا طبعا کل انسان ها تکرار عرض گذشته به سه گروه تقسیم میشه. گروهی که مطلقا روح فراموش کردن، فقط بعدشون بعد دیوان، اینا اونهایی هستن که قرآن میفرماد اخلد الال عرض، از خاک اومده بود تو زمینم جاودانگی شد، اصلا به آسمان صعود نکرد. اخلد الال عرض و طبع هوا، جای دیگه به حالت اولتیماتوم خدای تعالی میفرماد اصاقلتم الالعرض، آیا سنگین شدید تو زمین؟ تو زمین داری به خود برو بیرید سرت بالو نمی کنی؟ اصاقلتم الالعرض، سقل پیدا کردید، پرواز کن، حرکت کن، از چاه طبیعت به در آم. طبعا برای این گروه کسی کاری نمیتونه بود. یک گروه هست که نخه، اونا اصلا به زمین نچسبیدند و پرواز از اول جوانیشون بود. خوش به حال اونها. بین این دو گروه یک گروه هستن که اینا یادشون رفته، تذکر به دردشون میکن. اینا اونهایی هستن که پیغمبر برای اینا نازل میشه، اولیاء خدا برای اینا حرف میزنن. فرمان ان فی ذلک لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یعنی این قرآن، این نصایح، این حرفا، این جلسات برای کسی است که سه تا عامل داشته باشه. یک، لمن کان له قلب، یه قلب سالم، نه قلب اینجا، یعنی یه روح سالم. لمن کان له او القى السمع، بیاد گوش هم بگیره و هو شهید، حضور داشته باشه تو مجلس. وقتی بهش حرف میزنن حواسش جای دیگه نباشه. این برای اینا. حالا برای اینا خدای تعالی اول چیزی که فرمود قلم بود. نون و قلم و ما یستر. نون یه نون مایی که این مایی هنوز هم هست، مرکب اولیه رو تشکیل میداره. یعنی این مایی و دفاعش ایه که بهش میگن مایی مرکب. دفاعش ایه که تا نزدیک شدید از خودش یه چیز تراوش میکنه سیاه رنگ، از هم دیگه آب پیدا نیست، مایی هم گمش سیاد نمیدیندش. میرفتن سر به سر این ماهی رو میزشتن، یه عملی که انجام میداد آبار میگرفتن میکردن مرکب. مرکب آن زمان مرکب ماهی بود که بهش میگفتن نون. بنابراین سوگند حضرت پروردگار نون و قلم و آن چه مینویسن. قلم وجود جناب رسول الله هست که داریم هم اول ما خلق الله القلم. عالم ماده حیولای کل هستی مرکب است. چگونه قلم می نگارد، اما آن چه می نگارد شکلش با چی ترسیم میشه؟ با مرکب ترسیم میشه. قلم اولیه که نی است، قلم دی که خودکار نیست. همه قلمات ها اصل بچگی من هم قلم نیی بود. حالا که می دونید قلم ها درشتاتون قلم نی است. نی وجود جناب رسول الله و قلم اول است. بود بزرگوار فرمودن بلد ما اون زل علک، آن چه ما در تو می دنیم به مردم برسان. و ما اوهیر الا ما یوه، او نمی گوید الا آن چه که ما به او وحی می کنیم. یعنی حال وجود ایشون حال نای است که نای هیچی از خود ندارد، نایی در او می دمد. به او بزرگوار گفتن بخوان اقرار بنباز بخوان بله آنچه که ما بهت میگوییم. این هو الا وحی یوها، ایچه بیشنری از ایشون نیست الا آنچه ما به دو وحی میکنیم. به شما گفتن چی؟ گفتن بشنو. او دارد مینوازد، شما به بشنو از نی چون حکایت میکند. چی داره میگه جناب رسول؟ از جدایی ها شکایت عالم اینجا عالم فراق، عالم جدایی. چون فرمود به تو سقوط کنید از کردم اینا تکراره. چون فرمود رددنا و اسفل السافلین، و ثابت هست از نظر فلسفی که هر کف اگر به صورت مستقیم باشه یه توقف هست، و الان در دست آقای از انزاری آمولی توقف محال هست. آدم در حجت، ما در حجت، هیچ توقف نیست. گفتن چون انا لله و انا الیه راجعون از ترکت، پس حرکت دو قوس دارد، حرکت دایره ای. در حرکت دایره ای هست که بدون هیچ توقف سالک از آنجا که آمده به همانجا میرسد. ما انا لله از خدا آمدیم، انا الیه راجعون به سوی او باز میگردیم. حالا که به سوی او باز میگردیم در دو قوس، یک قوسی اومدیم یک قوسی باید بیریم. چون فرمود رددنا و اسفل السافلین، ما پایین ترین قوس اسفل السافلین میشه 180 درجه. همه ما در قوس هبوط قرار داریم، همه من آغاز بلوغتون تو 180 درجه است، ولی که اکثر مردم همینجا سوراخ کردن رفتن تو زمین، اصلا تکون نخوردن. افا قلتم الالعرض، سنگین شدن تو زمین. اخلد الالعرض و تبع هوا، الا گروه قلیلی که سالکان الالله هستن. از خونه شون اومدن بیرون، از خونه نفس حرکت کردن. من یخرج من بیتهی الالله و رسوله، کسی که از خونه ش بیرون اومد به طرف خدا و رسول هست، ایشون سالک. حالا ایسالکو هر آنچه بره داره به طرف خدا میره. به قوس سعودی شروع شد، سیر الالله شروع شد. حالا تا چقدر بره؟ اگه این سیر رو تموم شد برسید به نقطه انتها، همونه که در اصطلاح عرفان بهش میگن مرحله فنا. یعنی 180 درجه تمام شد که برای جناب رسول الله گفته شده کان قاب قوسن، ایشون تمام کرد دو قوس را. او ادنا، بلکه از دو قوس هم اومد نزدیکتر، که او عرض کردم او قصه دیگری نیست، قصه بزرگوار است به جناب امیر المومنین که در اطراف او بزرگوارم. فرمودن علیان منصوصان فی ذات الله، که حالا عرض کردم اون بحث از حوصله مجلس خارج. به لقاء الله رسید، او کسی که واصل شد به اینجا. حالا تا ما نرسیدیم تو پراغی، بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. از نیستان ذات پروردگار، اونجا که روح جداش. مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده. اینجا یک هم نفس ما می خوند، یه رفیق می خوند. خوش به حال اونایی که رفیق خوب دارن. اگه هم نفس باشه را آسان تر دهی میشه، تنها رفتن خیلی مشکل. بی رفیق های سلوکی خیلی به دردتون میخورن. یک کار کنید واقعا، از بدا ببرید با خوبا بپیوند. توی مجالس
خیلی ها پیده گردید هم دیگره. واقعا قربان رفیق خوب، قربان او کسی که تذکر به آدم بده، قربان او کسی که میفرمان با کسی معاشرت کن که تو رو به یاد خدا بندازه. اینا خیلی خوبن، اینا در راه نور بهتون میدن و از وزنتون کاسته میشه. و بشنو از نی چون حکایت میکنن. ای من تکرار میکنم، باز رو بنویسید دیباچه، اگر مثنوی تو خونتون دارید نمیخورید، اگه ندارید دیباچه رو تا آخر دلم میخواد داشته باشید. از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نپیرم مرد و زن نالیدم. حالا من سینم پر درده، اگه درد بگید از کین پیدا میکنید؟ سینه خواهم شرح شرح از پرا، یک سینه میخوام، رفیق میخوام که سینه ای داشته باشه که پاره پاره شو، شرح شرح یعنی پاره پاره از فراق دوست. یه رفیقی میخوام که اینجا درک فراق بکنم، درک پوری حضرت حق بکنم، تا بگویم شرح درد اشتیاق، چون خیلی غم دارم، خیلی قصه دارم. ای کاش یه رفیق پیدا میکردم که او هم همدردم بود، تا مینشستم با او شرح درد فراق میگفتم. چرا؟ چون هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار نصب خیش. از بکنم خیلی ها بودن. یک آیه در قرآن داریم، وقتمونم تمامه، ضرر نداره جزویر مطلب تمام بشه. آیه در قرآن داریم که مسبوق هستید راجع به عالم علف، که وقتی که خواستید تشریف بیارید اینجا، اینن خدای تعالی فرموده و از اخذ من بنی آدم من ظهوره، زمانی که تعهد گرفتیم از بنی آدم از پشتشون، یعنی از نسلهای کل بنی آدم و ذریتهم، و اشهدهم علی انفسهم، اونا رو شاهد گرفتم به نفس خودش. رای دیدید بهتون میگن حالا این مسئله رو دیدی، خودت شاهد باشا، خودت شاهد باشی، من این حرف رو بهت زدم. خدای تعالی میگه تعهد گرفتم به همه شون و ذریهشون، علت تو برب بکن. حالا که میخود برید تو خدا، قبول داری من پروردگارت هستم؟ قالو بلا، همه تون گفتید بلا، یعنی میخوای بری اونجا قبول داری؟ تو دنیا تو بنده هستی، من مولا. اومدیم اینجا همه چیار یادمون را، چه خدای تعالی خوش سرید من شهد دار، انتقول و یوم القیامت انا کنا انحازا قافلین، حواست باشه روز قیامت نگی ما از این چیا قافل بودیم. آیه 172 اعراف، بعضی ها گفتن ما هم عهد الست که شنیدیم همونجا از محبوب عرض زد. من افتخار میکنم تو ربم باشی، آرزو میگه که تو ربم باشی، از عهد الست و آهنگ محبوبی که به هم سخن گفت من از هم تاریخ سرمست او هستم، یادم نرفته تا دم مرگم به آهنگ نبای او عشق می‌ورزم و وجودم مرهون اوست. بدرود حافظ، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز علم. من آدم عاقل بازاری نیستم، آدم باقل اجتماعی نیستم، این صلاحیتیم که شما میخود از من مطلب. من سرمستم، اما از کجا و از کدوم شراب سرمستم که به پیمان کشی شهره شدم روز علت، روزی که خدا گفت علت تو برب بکن، من هم وقت شراب عشق نوشیدم. در جای دیگه میفرماد من هماندم که بزو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هم. تکبیر اول توحید ذات، الله اکبر، یک ذات تو عالم بیشتر نیو، ذات خداست با بش سایش. تکبیر دوم توحید افعال، الله اکبر، لا حول ولا قوت الا بالله، در عالم یک قدرت و یک انرژی بیشتر نیست الا قدرت ذات حضرت هست. تکبیر سوم توحید صفات، الله اکبر، در عالم هیچ گلبری وجود ندارد جز اینکه صفاتش پرتوی از تجلی صفات حق تعالی است. تکبیر چهارم توحید عبادت،
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این چهار تا تکبیر، تکبیر توحید ذات، تکبیر توحید افعال، تکبیر توحید صفات، در نتیجه این سه تکبیر، تکبیر عبادت. من همان دارم کار کیه؟ کی تکبیرها رو میگه؟ او کسی که وضوی نمازش از سرچشمه عشق است. من همان دارم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. برو این زارد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادم جز این طرف مرا روز الست. من این سرمستیم از اونجا دارم، از روز الست دارم. جناب عطار ساقیا جام می عشق پیاپی درده، که دم از مستی عشق تو سر قوغا شد. نه چه حاجت به شراب تو، که خود جان ز الست مست آمد به وجود از عدم و شیداش. هم هستی از همون ساعت علف گرفتن، مستی و شیدایی ره از دم رحمانی علف تو براب بکن گرفتن. لقد احبنا الى آدم من قبل فنسید ولم نجد له از ما. خدای تعالی می فرمان ما جلوترم به آدم قول و قرار گرفتیم، اما حقیقت این است که اینجا اومد تو دنیا درش از ما اراده ای ندیدیم. عهدش خوشحالی بود، جز ادهی که والذین لأماناتهم و عهدهم راون. و در پایان عرایز امیبا شعری که در ساغر سحرم تقریبا نظیر بحث جناب مولوی از جدایی روحتون منشأ گرفته تقدیم حضورتون میشه، با عرض معذرت از اینکه یک کمی به طول انجامید. یکی قطره را مانم از پرت شو، که بس دور ز آغوش دریاست. همه قطره ها میدونید از دریا بلند میشه، اما همیشه در حیرت و سرگردانیه، آرامش پیدا نمی کنه. به خشکی گرایت ز سوز فراق، به بیمایگی سخت رسواست. بجویم برق قطره دیگری، قطره دیگر رفیقه، از کی خطرات بیشتر جمع بشن رود تشکیل میدید. بجویم برق قطره دیگری، که بیغم سفر پا نپویاستی. یکی جوی بارم مگر ره زند، که در پیچ و خم جوی بیناستی. جوی استاد، اگه قطره به جوی پیوست سرعتش زیاد میشه. به پیوندم از جود در رود او، چه رودن در این راه داناستی. گرم سخری سب کند راه را، بندازم ارکو پهناست. شیطون میاد جلو تو نمیذاره بریز، سلوک به طرف دریاست نمیذاره. اگر کو هم باشه یک جودبار میزنتش عقب، سنگه ها رو سوراخ میکنه. درم صخره ای سب کند راه را، براندازم ار کوه پهناست. هماهنگ با او بنالم به دشت، چه روی اندر این نغمه شیواست. اینا نغمه فراق، اینا نغمه العف العف سحر است، اینا نغمه الله الله روز است. نرود است از خود به پریاد از او، که هر قطره را در دل آوازتی. شما از خدا ایم و رجعت به اوست، بر این ره لقایش گواراستی. شد از دور موجی ز دریا پدید، قرون و ساعت نفحات رحمانی بر دل سالکی خسته را میوزد. آثاری از قرب حضرت حق در دل جانش می نشیند. انوار ملکوتی کم کم طالع می شود. شد از دور موجی ز دریا پدید، جمال و جلالش چه زیباست. به جان تو سوگند کاندر رهش دو صد کوه آتش مهناست. مهنا یعنی گوارا. به خدا قسم اگه توی را هزار رنج بکشید گوارا باشد، برای که راه توستی. اگر آب و آتش دل از هم کند، بر این راه نه عاشق نه شیداست. تو راتون آتش باشه برو، تو راهت آب باشه برو، برو تا بلکه به دریا برسی. که عاشق شرنگ ار ز دستش خورد شرنگ از کفش نوش و خرماستی شرنگ زهر. اگه تو را زهرم بهتون بدن زهر براتون باید شربت باشه در راه دوست تا برسید به یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الى ربک که آغوش باز آورد قطره را بر او سر نهم چون دل آراستی به دامانش از قطره ای وارهم بر این ره همینم تمناست. خوش به حال او کسی که از قطره ای نجات پیدا کرد و دریا پیوست. صلی الله علی محمد.